با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنن. نخست جان خبر را بشنوین. رئیس نیروهای دفاعی و لیدرسیس پاکستان آسم منیر هشدار داد که حکومت طالبان باید میان حفظ روابط با اسلام آباد و حمایت از طالبان پاکستانی یک گزینه را انتخاب کند. آسم منیر این سخنان را دیروز در مرکز فرماندهی اردوی پاکستان و در مراسم انتصاب او به سمت جدیدش بیان کرد. طالبان تاکنون به این اظهارات با واکنش نشان ندادند، اما پیشتر گفته بودند که موضوع TTP یک موضوع داخلی پاکستان است. دو نوجوان در بریتانیا به اتهام تجاوز بر یک دختر 15 ساله به زندان محکوم شدند. سخنوالان روز دوشنبه در محکمه گفتند که این دو نوجوان با نام‌های جان جهانزه و اصرار نیازی در ماه می در حالی که نشا بودند در یک پارک بعد این دختر نوجوان تجاوز کردند. قاضی محکمه دستور داد که نام این دو نوجوان را فاش کند. جهانزیب که در آغاز سال آینده 18 ساله می شود به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شده و در حالی که نیازی به 9 سال و 10 ماه حبس محکوم شده. بر اساس گفته های وکیلان مدافعین دو نوجوان آنان حدود یک سال پیش به گونه قاچاقی به بریتانیا آمده بودند. یک زلزله شب گذشته در ژاپن رخ داد که در همان دقایق اول دست کم 30 نفر زخمی شدند. حدود 90 نفر هم از خانه های خود تخلیه شدند. شدت این زلزله 7.5 ریشتر اعلام شده و سواحل شمال شرق ژاپن را لرزانده. از فردا 10 دسامبر نوجوانان استرالیایی زیر 16 سال دیگر اجازه داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تیک تاک را نخواهند داشت. آنتونی آلبانزی صدر اعظم استرالیا در پیام ویدیویی گفته که این قانون برای حفاظت نوجوانان و فشارهای دنیای آنلاین وضع شده. بر اساس قانون جدید شبکه‌های اجتماعی موظف هستند تا کاربران زیر 16 سال را شناسایی و حذف کنند. صدر اعظم این کشور از نوجوانان خواسته که در تعطیلات تابستانی وقت خود را کمتر در گوشی و بیشتر با خانواده و دوستان و فعالیت‌های حضوری بگذرانند. با اینکه کمیته محلی برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 فوتبال در شهر سیاتل آمریکا یکی از شهرهای میزبان رقابت‌ها اعلام کرده که مسابقه روز 26 جون سال آینده مسابقه افتخار جامعه دیگر باشان نامگذاری شده. این تصمیم کمیته محلی مدت هاست که قبل از قرعه‌کشی جمعه گذشته و مشخص شدن تیم‌های حاضر در این مسابقه گرفته شده بودند. دلیل این روز هم نزدیکی این روز با آخر هفته ویژه دیگر باشان و همجنسگرایان در این شهر واقع در شمال شرق آمریکا و در نزدیکی مرز کانادا بوده. بعد از قرعه‌کشی جمعه شب و مشخص شدن استادیوم محل برگزاری بازی‌ها معلوم شد که استادیوم 69,000 نفری سیاتل در روز پنجم سرطان سال 1405 میزبان رقابت میان مصر و ایران خواهد بود، دو کشوری که هر دو همجنسگرایی را جرم می‌دانند، جرمی که ممکن است حتی مجازات اعدام را به دنبال داشته باشند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: آسم منیر میگوید که حکومت طالبان باید میان پاکستان و TTP یا طالبان پاکستانی یک را انتخاب کند. نظر یک تحلیلگر را هم در این باره داریم.
در این قسمت اینا کوشش میکنن که حکومت طالبان را زیر فشار بیارن با ای که آیا TTP واقعا بر پاکستان یک تهدید است یا یک بهانه است برای مداخله در کشور همسایه. این دیگه البته زمان ای را پاسخ خواهد داد.
در مورد بازداشت یک گروه از جوانان موسم به توماس شلیبی به شما بیشتر میگویم. برنامه جهانی غذا میگوید که بحران سوی تغذیه در افغانستان رو به افزایش است. اما خانواده های نیازمند چی میگویند؟
وضعیت ما بسیار خراب است. مسئولیت 3 زن بیوه و یتیم ها را بر عهده دارم. وضعیت طوری است که نمیتوانم کرای خانه را بپردازم. مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است.
و در این برنامه میشنوین که چرا برخی از مردم از عینک های بدون نمره استفاده میکنند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه 18 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 9 دسامبر سال 2025 میلادی. شما همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان هشدار داد که حکومت طالبان باید میان حفظ روابط با اسلام آباد و حمایت از طالبان پاکستانی یک را انتخاب کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، از جمله دان آصف منیر این سخنان را روز گذشته در مراسم در قرارگاه عمومی اردوی پاکستان بیان کرده. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند، اما پیشتر گفتند که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی پاکستان است و اجازه نمی‌دهد خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
آصف منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان گفته است که حکومت طالبان میان حفظ روابط با پاکستان و پشتیبانی از طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کند. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله دان گزارش داده که او این سخنان را روز دوشنبه 8 دسامبر در اولین سخنرانیش به حیث فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان در مراسم در قرارگاه عمومی اردوی آن کشور در حضور افسران هر سه نیروی مسلح بیان کرده، گفته که به رژیم طالبان پیام داده شده که جز انتخاب یکی از این دو، فتنه الخوارج یا پاکستان، هیچ گزینه دیگر وجود ندارد. فتنه الخوارج اصطلاحی است که مقامهای پاکستانی برای تحریک طالبان پاکستانی TTP به کار می‌برند. در ادامه گزارش آمده که او همزمان به هند هشدار داد که گرفتار خودفریبی یا خیال پردازی نشود، زیرا پاسخ بعدی پاکستان از این هم سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. در ادامه گزارش رسانه دان آمده که آصف منیر افزوده که با توجه به افزایش تهدیدها، هر سه نیروی مسلح آن کشور باید با یک نظام متحد کار کنند و با در نظر گرفتن تهدیدهای رو به افزایش و در حال تغییر، عملیات چندبعدی را تحت یک ساختار واحد مشترک میان نیروها بیش از پیش تقویت کنند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما پیش از این مسئله تحریک طالبان پاکستانی را موضوع داخلی آن کشور خوانده و همواره تاکید کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان روز دوشنبه 8 دسامبر اعلام کرده است که سید آصف منیر، لوی درستیز پاکستان، در مرکز فرماندهی کل نیروهای مسلح در راولپندی به صورت رسمی به عنوان اولین فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان نیز منصوب و معرفی شده است. شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی میگویند دادن صلاحیت‌های گسترده به آصف منیر نشان می‌دهد پاکستان قصد دارد در برابر تروریسم جدی‌تر عمل کند و طالبان را زیر فشار بگیرد. اسحاق قدمر، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
صلاحیت نظامی را وقتی به آصف منیر دادن، این بمانه از ایست که اینا در مسئله تروریسم جدی هستند و فکر میکنم که اقدامات بعدی از اینا جدی تر خواهد بود. در این قسمت اینا کوشش میکنن که حکومت طالبان زیر فشار بیارن و ای که آیا TTP واقعا بر پاکستان یک تهدید است یا یک بهانه است برای مداخله در کشورهای شما، این دیگه البته زمان میره پاسخ خواهد داد.
آصف منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان در حال همزمان به هند هشدار داده که راندیر جیسیوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، در نشست خبری این وزارت گفته است که هند به طور قاطع هر حمله بر غیر نظامیان افغان را محکوم و از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان حمایت می کند. برخی رسانه های ایندی دوشنبه 8 دسامبر با نشر این خبر به نقل از او افزودند که گفته گزارش های را دیدند که غیر نظامیان افغان در درگیری مرزی کشته شدند. در تازه ترین مورد، در نتیجه درگیری ها به تاریخ 5 دسامبر میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن در امتداد خط دیورند، 4 غیر نظامی در ولسوالی اسپین بولدک کشته و 4 تن دیگر زخمی می‌شدند. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا، کنر و خوست متهم کرده، گفت که در این حملات حداقل 10 عضو یک خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهند داد. تنش‌ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفت. چند دور گفتگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخصی نداشت. اسلام‌آباد ادعا می‌کند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید و وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. برنامه جهانی غذای WFP میگوید که فقر و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است و با فرارسیدن زمستان این وضعیت وخیمتر می شود. رئیس اجرایی این سازمان میگوید که کاهش نصف بودجه این اداره به شدت توانایی فعالیت نهاد را در شمار از کشورها جمله در افغانستان به شدت متاثر کرده. شماری از نیازمندان میگویند که به دلیل بیکاری و نرسیدن کمک های بین المللی با مشکلات شدید روبرو هستند. در این گزارش بشنوید.
برنامه جهانی غذا WFP از افزایش فقر و سوء تغذیه در افغانستان در فصل زمستان هشدار داده و گفته است که توانایی این سازمان برای فعالیت در کشورهای مانند افغانستان با دلیل کمبود بودجه به شدت متاثر شده است. کارل سکاو، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، در مصاحبه با الجزیره که بروز یک شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق WFP منتشر شده است، گفته که به دلیل کاهش منابع مالی، کمک های این سازمان در افغانستان از 10 میلیون به 2 میلیون تن کاهش یافته است. او گفته که سال 2025 چالش برانگیزترین سال برای سازمان ملل از نظر مسئول سازی منابع در بخش کمک های بشری بوده است. کارل سکاو گفت که جهان با یک طوفان کامل نیازهای بی سابقه بشری و کاهش بصارت منابع مالی روبرو است. او افزوده
و این
میگوید در برخی از مناطق عملیات خود را 80% کاهش می دهیم. در افغانستان کمک های خود را از 10 میلیون نفر به 2 میلیون تن کاهش دادیم. در مناطقی که می دانیم با فرارسیدن زمستان کودکان می میرند، ما نتوانستیم مواد غذایی را از قبل تهیه و ذخیره کنیم. برنامه جهانی غذا در افغانستان همچنان هشدار داده است که فقر و سوء تغذیه در میان زنان و کودکان افغان با سرعت افزایش خواهد یافت و به سطحی خواهد رسید که در سالهای اخیر پیشینه نداشته است. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند میگویند که به دلیل بیکاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی با مشکل جدی اقتصادی روبرو هستند. یک زن باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که مسئولیت یک خانواده 14 نفره را به عهده دارد و حتی پولی برای پرداخت کرایه خانه ندارد. این زن میگوید بیوه است و مسئولیت تامین نفقه همسر دیگر، شوهر متوفاش و خانواده یک پسر فوت شده اش را نیز به عهده دارد.
وضعیت ما بسیار خراب است. مسئولیت 3 زن بیوه و یتیم‌ها را بر عهده دارم. وضعیت طوری است که نمیتوانم کرایه خانه را بپردازم. مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است. نه چوب داریم نه بخاری. زمستان است، تمام اطفال بیمار هستند. با یک امتحان دشوار روبرو هستیم.
یک زن دیگر نیازمند از ولسوالی بتیکوت ننگرهار نیز شکایت مشابهی را مطرح کرده و بر رادیو آزادی گفت که شوهرش کهنسال شده است، پسرش بیمار است و کسی برای کار کردن ندارند. او که همچنان نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت
مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. امتحان خداوند آمده، تنها بر ما نیست، بر همه مردم آمده است. کار نیست، حتی اگر هم باشد کسی نیست که برای ما کار کند. مرد من کهنسال است و پسرم هم بیمار است.
آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در زمستان امسال مواد مختلف غذایی و غیر غذایی به آنان کمک کنند. رئیس جایبی برنامه جهانی غذا همچنین گفته که 320 میلیون نفر در جهان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند و بودجه این سازمان بیش از 40% کاهش یافته است. با گفته او به دلیل کاهش شدید بودجه، برنامه جهانی غذا مجبور شده تا حدود 5000 کارمند خود را برکنار کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بدترین باران های غذایی روبرو بوده و 3.5 میلیون کودک از سوء تغذیه ها رنج میبرند. دفتر امان هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش با تاریخ 2 دسامبر تخمین کرده که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون افغان یعنی 45% جمعیت این کشور با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نهاد در گزارش خود از ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و گفته است که احتمال دارد سال آینده 17.4 میلیون نفر با کاهش ناامنی شدید غذایی روبرو شوند. اوچا گفته است که احتمال میراد 5.2 میلیون نفر از این افراد در وضعیت اضطراری قرار بگیرند که با گفته این اداره این رقم دو برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده است که نیازمندی های بشری در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها همچنان در سطح بالای آن باقی مانده است. بر اساس گزارش وضعیت بد بشری افغانها به ویژه زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده پناهجویان، زلزله، سیل و بیماری های مختلف از جمله مشکلاتی هستند که وضعیت بشری را در این کشور بدتر کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. رئیس جمهور اوکراین میگوید که مذاکرات با رهبران بریتانیا، جرمنی و فرانسه در لندن سازنده بوده و افزوده که پیشنهادهای طرح صلح در حال نهایی شدن است و روز سه‌شنبه یعنی امروز با ایالات متحده به اشتراک گذاشته خواهد شد. ولودیمیر زلنسکی روز گذشته برای دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا از لندن به بروکسل پرواز میکرد. گفت که فکر میکنم این طرح روز سه‌شنبه یا حوالی عصر آماده خواهد شد. فکر میکنم دوباره آن را بررسی خواهیم کرد و برای ایالات متحده ارسال خواهیم کرد. او تصریح کرد که کیف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین بر روسیه در هیچ توافق با هدف پایان دادن به تهاجم تقریبا 4 ساله مسکو ندارد. آقای زلنسکی روز دوشنبه در لندن با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، کار استارمر، صدر اعظم بریتانیا و فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی دیدار و گفتگو کرد. صدر اعظم بریتانیا در این دیدار تاکید کرد که کشورش در کنار اوکراین می‌ایستد و اگر قرار باشد آتش بسی برقرار شود باید عادلانه و با دوام باشد. امانوئل مکرون و فردریش مرتز هم بر تعهدشان نسبت به طرح جدی و واقعی برای صلح، آن هم در مقطعی که صدر اعظم جرمنی تعیین کننده برای همه توصیف کرد، تاکید کردند. با گفته یک منبع داخلی دولت بریتانیا، شیوه استفاده از منابع دارایی های بلوک شده روسیه برای کمک به اوکراین از جمله موضوعات مورد بحث میان این رهبران در لندن بود. پیشتر رهبران چندین کشور دیگر خواستار اقدام سریع اتحادیه اروپا در زمینه تهیه طرح جهت استفاده از دارایی های فریز شده روسیه برای کمک مالی به اوکراین شده بودند. در پایان نشست لندن، با صدور بیانیه این دیدار را زمینه ساز تداوم اقدام مشترک در قبال ایالات متحده برای صلح در اوکراین توصیف کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه تاکید شده که کار بر روی یافتن راه برای ارائه تضمین‌های امنیتی خدشه‌ناپذیر به اوکراین و همچنین برنامه‌ریزی برای بازسازی این کشور دوچندان خواهد شد. این دیدار در بهبوه انتقاد تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از او انجام شد. ترامپ زلنسکی را متهم کرده که هنوز حتی طرح واشنگتن برای پایان جنگ را نخوانده. همزمان حملات روسیه ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در حملات شب گذشته دست کم 9 نفر زخمی شدند. طرح اولیه آمریکا برای پایان جنگ که از ابتدا بحث برانگیز بوده، شامل واگذاری برخی مناطق به روسیه در برابر تضمین‌های امنیتی مبهم برای اوکراین است. تضمین هایی که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته و تنها بخشی از آن به استقرار جنگنده های مدافع کیف در پولند اشاره دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اعضای یک گروه موسم به توماس شلبی در شهرک جبرائیل ولایت هرات اخیراً بازداشت شدند. این گروه متشکل از 4 مرد جوان ظاهراً علاقمند به یک سریال انگلیسی هستند. آنها با پوشش مثل بازیگران همین سریال در جاده ها دیده شدند و ویدیوهای از آنها هم در رسانه های اجتماعی دست به دست شدند. خود این جوانان پیش از بازداشت چی گفته بودند و طالبان در مورد دلیل بازداشتشان چی گفتند؟ در این گزارش بشنوین.
در افغانستان، کشوری که نوع پوشش و رفتار مردم به ویژه جوانان زیر نظارت طالبان است، 4 جوان هراتی با اتهام تلاش برای ترویج فرهنگ بیگانه بازداشت شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز یکشنبه 7 دسامبر از بازداشت این افراد خبر داد. اعضای گروه موسوم به توماس شلبی، گروه متشکل از 4 مرد جوان به گفته خودشان علاقمند سریال انگلیسی پیکی بلایندرز در جبرائیل ولایت هرات بازداشت شدند. نخستین ویدیو این گروه در ماه نوامبر در یک حساب اینستاگرام منتشر شده که این 4 تن را در حال گشت و گذار ظاهرا در یک جاده افغانستان نشان می‌دهد. آنها با دریشی، بالاپوش، کلاه، دستکش و بوت همه به رنگ سیاه و پیراهن سفید و نکتایی ملبس هستند. اصغر حسینی در مصاحبه با کانال یوتیوب هرات مایک خود را رهبر این گروه معرفی کرده. او در این مصاحبه که در 29 نوامبر حدود یک هفته پیش از بازداشتشان منتشر شد، در مورد هدف و علاقمندیشان به سریال پیکی بلایندرز چنین گفته:
هدف تیم ما که این تیم را تشکیل دادیم، علاقه خاص به پوشش و سبک کلاسیک از این فیلم داریم و تصمیم داریم در آینده از فرهنگ و نوع پوشش اقوام مختلف افغانستان را به جهان به نمایش بگذاریم. سر لباس قوم افغانستان ما تهیه میکنیم، یونیفرم جور میکنیم و با تمام افغانستان با نمایش میگذاریم.
پیکی بلایندرز درامه تاریخی جنایی بریتانیایی است که توسط استیفن نایت ایجاد شده. داستان خانواده جنایتکار خیالی شلبی را در برمنگهام انگلستان پس از جنگ جهانی اول دنبال می کند. این مجموعه در قالب 6 فصل و در مجموع 36 قسمت تولید و پخش شده. آشور اکبری، جلیل یعقوبی و داود رسا دیگر اعضای این گروه را تشکیل می دهند که در همین گفتگو با کانال هرات مایک با پرسش های مصاحبه کننده پاسخ دادند. رسا که خود یک یوتیوبر است در این مصاحبه گفته که حدود یک هفته از ایجاد این گروهشان سپری می شود. او می پذیرد که در فضای مجازی با انتقادهای روبرو شدند.
این سبک کلاسیک لباسی که ما انتخاب کردیم تا حال در افغانستان همچین چیزی کسی داخل فضای مجازی نشر نکده بود. این برای اولین بار ما لباس کلاسیک انتخاب کردیم داخل فضای مجازی. بسیار قوقای بپا شده بود و خیلی عزیزان اعتقاد کرده بود که چرا فرهنگ غربی را شما آوردین، ولی فرهنگ غربی هم نیست، چون که در سالهای قبل، سالهای 50 و 60 داخل افغانستان هم همچین سبکی داشتیم ما.
بازداشت این جوانان با سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های را برانگیخت. برخی ها مثل سهرا کریمی، رئیس پیشین افغان فیلم، با توجه به محدودیت‌های شدید حکومت طالبان بر مردم و ویژه دختران و زنان و مردان جوان، شکلگیری این چنین گروه‌ها را اقدام برای بلند کردن صدای اعتراض در برابر این محدودیت‌ها می‌دانند. خانم کریمی پوشش این مردان را عادی توصیف می کند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
این جوانان با این پوششی که کاملا یک پوشش عادی است در تمام دنیا، به خاطر اینکه به هر حال انسان هایی هستند که در این دنیا زندگی می کنند، دسترسی به شبکه های اجتماعی دارند، فیلم می بینند، سریال می بینند، در واقع خواستن اعتراض بکنند و نشان بدهند که عملا مخالف این سیستم اجبار و سلطه ای است که در افغانستان جریان دارد، که به پوشش انسان های ناکار دارند، به این که چطور ریش بگذارن نگذارن یا دخترها را مجبور کنن که ماسک بزنن، صورتشان را بپوشانن، به اینها اعتراض دارن.
مثل سهرا کریمی، فعالان حقوق بشر نیز پیش از این از سیاست‌های سختگیرانه طالبان در برابر مردم و ویژه جوانان و زنان و دختران انتقاد کردند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رفتار این جوانان را در تضاد با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان دانسته. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس نوشته که این 4 جوان به خاطر الگو برداری یا تقلید از پوشش بازیگران سریال خارجی دستگیر شدند. او افزوده که با این جوانان برخورد خواهد شد. ما از مفتی یوسف سعیدی، سخنگوی والی طالبان در هرات، خواستیم تا در این مورد وضاحت دهد، اما او تا تهیه این گزارش پاسخ نداد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، هم برای وضاحت بیشتر در دسترس نبود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با صدور مقررات متعدد آزادی های فردی و اجتماعی مردم را محدود کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم و پایان برنامه خبری نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که برخی از مردم در زندگی روزمره از عینک‌های بدون نمره استفاده میکنن، اما برای چه هدف؟ ایده میگوین که برای زیبایی و فیشن است، اما به گفته شمار دیگر با این کار میخوان چشمان خود را از نور آفتاب و روشنی مضر کامپیوتر و یا موبایل محافظت کنن. فروشندگان عینک میگویند که قیمت این عینک ها متفاوت است، اما از 100 افغانی تا هزاران افغانی میرسد. دکتران استفاده این عینک ها را در مجموع برای چشم مفید میدانند، اما تاکید میکنند که باید معیاری باشند. سنا کوکر به این موضوع پرداخته.
عینک های بدون نمره برای فیشن یا محافظت چشم ها. شماری از مردم به ویژه جوانان میگویند که آنها برای فیشن استفاده میکنند. عمر باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کسلان گچه تاسو گورز
ما قسمی که میبینید من عینک بچشم دارم. این عینک های من برای فیشن است. در خانه 6 قسم عینک دیگر هم دارم که با این اف نوا می شود. عینک خوب است که استفاده شود. قسمی که میبینیم هوای کابل بسیار خراب شده، برای این هم خوب است و برای شعاع آفتاب هم، اما من به خاطر فیشن استفاده می کنم.
زیخ برای فیشن لپاره استفاده کوم.
اما برخی دیگر میگویند که این عینک ها را برای محافظت چشم ها از نور و اشعه مضر استفاده می کنند. سیده باشنده ولایت ننگرهار میگوید:
ما عینک های اتومات دارم. زمانی که من در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم، افتاده می باشم، چشم هم زیاد اذیت میشه، اشکای می دیگر. از خاطر وقتی که در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم، یا عینک های اتومات که در چشم میکنم، دیگر اونقدر اذیت باز نمیشم.
عینک های بدون نمره اونهایی هم که شیشه آنها هیچ نوع نمره ندارد و در کنار رنگ سفید در رنگ های دیگر هم پیدا می شود. این عینک ها در کشورهای دیگر جهان زیاد استفاده می شود، اما در افغانستان چندان رایج نیست. قیمت این عینک ها به کیفیت شیشه و فریم یا چوکات بستگی دارد. حمیدالله مالک یک دکان عینک فروشی در کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نظر به کیفیت شیشه و کیفیت فرم فرق میکنه. شیشه سفید است، شیشه اتومات است، دیگر پلاستیک اتومات است، پلاستیک سفید است. شیشه سفید قیمتش یک جوره شیشهش میاد 200 افغانی و شیشه اتوماتش میاد 350 افغانی و می قسم پلاستیک سفید میاد 300 افغانی. قسم پلاستیک بلوکت که زده شیا نور کامپیوتر و موبایل است یک جورش میاد 400 افغانی. پلاستیک های اوتومات میگن که به خاطر آفتاب است قیمتش میه 500 افغانی و به می رقم فرمم فرق میکنه. فرم از 150 افغانی شروع، فرم تا بالاتر 3-4000 افغانی است.
دکتران میگویند استفاده از عینک های بدون نمره چندین فایده دارد، از جمله محافظت از چشم در برابر اجسام، ضربه ها، نور آفتاب و نور مضر موبایل و کامپیوتر، اما تاکید میکنند که این عینک ها باید معیاری باشند. دکتر خوشحال امان متخصص چشم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک اندازه عوارض جانبیش این است که بعضی ها عینک های استفاده می کنند که استاندارد نیستند، یا شیشه آن استاندارد ندارد یا رنگ آن. پس استاندارایزیشن آن باید توسط متخصص عینک یا هم متخصص چشم پرسیده شود که کدام نوع عینک برای چی نیاز دارد.
دکتران همچنان توصیه می کنند که چه عینک نمره دار باشد و چه بدون نمره، قبل از به چشم کردن باید با یک دستمال مخصوص یا دستمال کاغذی پاک شود، چون به گفته آنان استفاده از عینک های شیشه کثیف باعث مشکل در دید، خسته شدن چشم ها و حتی ابتلا به بیماری های چشم می شود و در مجموع سبب کاهش دید می شود.
پیام ها و نظریات شما
ما مردم که هست بسیار مردم درافتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی می سه شی که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به می آنتن ضرورت داریم، سوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین.
من یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرند. پروژه بند کمال خان که در زمان شاملله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده.
پیام شما نظر شماست.